سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. بخش اعظم این برنامه به پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است. اما در مهمترین گزارش ها می شنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید پروسه تدویر انتخابات آینده را چون یک امانت ملی به پیش می برد. در گزارش هم میشنوید که ریاست اجراییه در عکس‌العمل به سخنان اخیر برخی سیاسیون افغان میگوید هیچ کس حق تعدید نظام را ندارد. اما قبل از همه توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. پاکستان از امریکا و افغانستان خواست برای جلوگیری از رفت و آمد گروه‌های تروریستی در امتداد خط دیورند نظارتشان را افزایش دهند. تحصن افراد در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند که از حدود 3 هفته به این سو ادامه داشت به میانجیگری هیئت اعزامی کابل خاتمه یافت. اردوی سوریه و نیروهای متحد آن کنترل کامل شهر دیرالزور را از نزد جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در دست گرفتند. پاکستان از افغانستان و امریکا خواست نظارت بر جلوگیری از رفت و آمد گروه‌های تروریستی را در امتداد خط دیورند افزایش دهند. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز به خبرنگاران گفت پاکستان از قبل برای امنیت سرحدات خود تأسیسات چون موانع سرحدی و پوسته‌های اضافی را ایجاد کرده است. امیدواریم که در جانب افغانی سرحدات هم مقامات افغان و آمریکایی برای امنیت سرحدات چون این اقدامات را انجام دهند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روی ضرورت پروسه صلح و رهبری افغان‌ها نیز تأکید ورزید و گفتگوهای چهار جانبه را در این مورد مهم عنوان کرد. اما محمود صیقل سفیر دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در گفتگوی اخیر خود با رادیو مشال گفت اسلام آباد تعهدات خود را بر اساس گفتگوهای چهار جانبه عملی نساخته است. اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان از افزایش اختطاف و قتل تجار نگران است و هشدار می‌دهد که این حوادث پروسه سرمایه‌گذاری را تهدید می‌کند. سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان برای رادیو آزادی گفت
سلور کزیز لاوی دل طرقی چه مشری
در سر پده ارسو که اختطاف قتل و قتال
حوادث قتل اختطاف و دزدی در این اواخر در ولایات مختلف افغانستان خصوصا در کابل افزایش یافته است. بدبختانه چون این حوادث یک تهدید جدی در برابر سرمایه گذاری است. این هشدار از جانب اتاق‌های تجارت و صنایع بعد از آن مطرح شد که افراد مسلح ناشناس دیروز پسر یک تاجر ملی را به ضرب گلوله در کابل به قتل رسانیدند. تحصن شماری از افراد در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند که حدود 3 هفته ادامه داشت دیروز به میانجیگری هیئت اعزامی کابل خاتمه یافت. زاهد عطل رئیس دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت هیئت 4 نفری به رهبری سرپرست وزارت سرحدات و قبایل گل‌آقا شیرزایی به اینجا آمد و به تحصن کنندگان قناعت دادند که وضعیت کنونی هلمند ایجاب نمی‌کند که این تحصن اینقدر ادامه یابد. این تحصن اعتراضی در برابر معاون والی و سارنوال استئناف 20 روز قبل آغاز شد. باشندگان منطقه کارز لشکرگاه این مقامات را هنگام بحث و گفتگو در مورد یک قطعه زمین که برای ساختن میدان کرکت اختصاص داده شده است به توهین مستفیدان قومی متهم ساختند. بر اساس یک خبر دیگر از ولایت هلمند دیروز بیش از 16 تن مواد مخدر در این ولایت سوختانده شد. حیات الله حیات والی هلمند به خبرنگاران گفت این مواد شامل تریاک جامد و مایع، هیروئین، کریستال و چرس خام و پخته می باشد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. اردوی سوریه و نیروهای متحد آن کنترل کامل شهر دیرالزور را از نزد جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در دست گرفتند. دیرالزور بزرگترین و مهمترین شهر در شرق سوریه محسوب می شود. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید اردوی سوریه هنوز هم برخی مناطق این شهر را از وجود جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش پاکسازی میکند. اردوی سوریه به حمایت هوایی روسیه، ملیشه‌هایی که ایران از آن حمایت میکند و گروه شیعه حزب الله لبنان در ماه سپتامبر عملیات را برای تصرف شهر دیرالزور آغاز کرد. جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش از سال 2014 میلادی به این سو کنترل بخش اعظم شهر دیرالزور را به غیر از یک منطقه بزرگ آن که در تصرف نیروهای اردوی سوریه بود و در آن حدود 93,000 تن زندگی میکردند در دست داشت. دیرالزور مرکز تولیدات نفت در این ولایت شرقی سوریه محسوب می شود و در سواحل دریای فرات موقعیت دارد. یک گروه نظارت از افرادگرایی که در امریکا مستقر است میگوید گروه دولت اسلامی یا داعش حمله کننده در شهر نیویورک را سرباز خلافت خوانده است. اینتلیجنس گروپ میگوید در یک مقاله نشر شده در هفته‌نامه البنا مربوط به گروه دولت اسلامی یا داعش گفته شده است یکی از سربازان گروه دولت اسلامی بالای تعداد صلیبی ها در یک سرک نیویورک حمله کرد. سیف الله سیپوف 29 ساله مهاجر از ازبکستان به حمله تروریستی 31 اکتبر متهم شده است که با راندن موتر در بین بایسکل سواران در نزدیک مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک 8 تن را کشته و 12 تن دیگر را زخمی ساخت. پلیس میگوید به نظر می رسد که سیف الله سیپوف خیلی دقیق از هدایات نشر شده دی آنلاین توسط گروه دولت اسلامی در مورد چگونگی حمله با موتر پیروی کرده است. گروه دولت اسلامی یا داعش شواهد را در مورد این که در عقب این حمله قرار دارد ارائه نکرده است و ادعای مسئولیت این گروه در مورد کشتارهای دست جمعی قبلی همواره متکی بر اسناد نبوده است. قصر سفید از روسیه خواستار آن شد تا از تمدید صلاحیت یک هیئت تحقیقاتی ملل متحد جلوگیری نکند که حملات کیمیایی در سوریه را بررسی میکند. وزارت خارجه روسیه در یک اعلامیه گفته است سرگئی لاورو وزیر خارجه این کشور با همتای آمریکاییش در صحبت تلفنی گفته است سیاسی ساختن فعالیت بازرسان اسلحه کیمیایی در سوریه قابل پذیرش نیست. روسیه در هفته گذشته تلاش‌های آمریکا را برای تمدید صلاحیت این مکانیزم تا ماه نوامبر سال 2018 میلادی ویتو کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید پروسه تدبیر انتخابات آینده را چون یک امانت ملی به پیش میبرد و به هیچ کس اجازه نمیدهد که در کار این نهاد مستقل مداخله کند. این در حال است که برخی افراد و جریان‌های سیاسی از جمله محور ملی از کمیسیون انتخابات انتقاد نموده خواهان تغییرات در این کمیسیون شدند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می‌کند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در ادامه تلاش‌های خود برای برگزاری انتخابات، نشست‌های خود با نمایندگان احزاب سیاسی، جوامع مدنی، ناظران انتخاباتی و مشران قومی را آغاز کرده است. کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که در این نشست‌های مشورتی طرح‌های را جهت تدبیر هرچه بهتر انتخابات به دست آورده است. گلاجان سیاد میگوید کمیسیون مستقل انتخابات پروسه تدبیر انتخابات را چون یک امانت ملی به پیش می‌برد و به هیچ کس اجازه نمی‌دهد که در کار این کمیسیون مداخله کند. این در حال است که برخی از ناظران انتخاباتی، فعالان مدنی و احزاب سیاسی کارکرد کمیسیون انتخابات را زیر پرسش بردند. آنها اعضای این کمیسیون را به دستورگیری از حکومت و نداشتن تجربه و تخصص کاری متهم می کنند. عطا محمد نور، والی مقتدر بلخ و رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان، در جریان بازدید اخیر خود از هرات خواهان منحل ساختن کمیسیون مستقل انتخابات شد. ولسی جرگه هم گفته است که ظرفیت کمیسیون مستقل انتخابات برایش قابل پذیرش نیست. اما کمیشنر کمیسیون انتخابات در پاسخ به این انتقادها میگوید اگر جریان‌های سیاسی کدام طرح سازنده برای شفافیت انتخابات داشته باشند آن را با کمیسیون شریک سازند، اما این کمیسیون را چون مدیریت تکنیکی انتخابات را به مثابه یک امانت ملی به پیش میبرد نباید در اختلافات و رقابت‌های سیاسی خود با حکومت دخیل سازند.
کمیسیون یک اداره مستقل است، یک نهاد مستقل، نهادی است که نهاد مردم است، امانت مردم را به پیش میبره، مسئولیت خود داره، مدیریت و از نگاه تکنیکی انتخابات است. پس کمیسیون استقلالیت خود را حفظ میکنه و به هیچ جهت خواه حکومت بوده باشه، احزاب سیاسی بوده باشه یا اطراف دیگه بوده باشه، اگر بالای کمیسیون فشار میاره که از کمیسیون استفاده جویی کنه. به هیچ کس ما حق ننیتیم و اجازه به اونا دادن نمیشه.
کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در پاسخ به این سوال که ادامه جنجال تذکره های الکترونیکی روی شفافیت انتخابات آینده چه تأثیری خواهد داشت گفت که ثبت نام افراد واجد شرایط رای دهی و توزیع تذکره ها مرتبط نیست. او میگوید که افراد واجد شرایط رای دهی برای جلوگیری از تقلب با استفاده از تکنولوژی به شکل بایومتریک ثبت نام میشوند.
فقط ما اونمو اشخاص را به استفاده از تکنولوژی به شکل بایومتریک ثبت نام میکنیم که نه واجد شرایط هست و حق رای دهی داره. اما تذکره الکترونیکی برای تمام اهالی افغانستان است و یک پروسه ملی است که به پروسه ما هیچ ربط نداره.
در حالی که به انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی های افغانستان 8 ماه باقی مانده است و مرحله ارزیابی و بازنگری مراکز رای دهی در 34 ولایت نیز به پایان رسیده است، نارسایی های امنیتی باز هم یک نگرانی عمده در انتخابات آینده تلقی می شود. سیگار، اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان، در گزارش اخیر خود گفت که از جمله 407 ولسوالی افغانستان 13% آن زیر تسلط یا به شکل تحت نفوذ شورشان بوده است. 9 8 7
انتقاد کننده با استفاده از
میدهش در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila
چون یهنن چه گریم دو زدون دی کسن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
ریاست اجراییه افغانستان در عکس العمل به سخنان اخیر برخی از سیاسیون افغان می گوید هیچ کس حق تعدید نظام را ندارد. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت تهدید کردن نظام درد را دوا نمی کند بلکه مشکلات را بیشتر می سازد. نورالله شایان جزئیات بیشتر را در این مورد از کابل گزارش می دهد.
ریاست اجرای حکومت وحدت ملی در پیوند به سخنان اخیر برخی چهره های سیاسی می گوید که تهدید به نظام و ایجاد خطر به افغانستان کمک نمی کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرای روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل هرچند از کسی نام نبرد، اما ظاهرا اشاره وی به عطا محمد نوروالی بلخ و محمد اسماعیل خان وزیر پیشین انرژی و آب بوده است.
یک تعداد از دوستایی که شما یاد کردین خودشان در حکومت هستند و متاسفانه که بحثایی که از ادرسایشان مطرح میشه بحثایی نیست که به وضعیت افغانستان کمک کنه. تهدید، خطر، این چیزهایی نیست که ما به او ضرورت داریم و نه هم درد ما را دوا میکنه. ولی نظام مردم افغانستان است. هیچ کس حق نداره که نظام را تهدید کنه، مردم افغانستان را تهدید کنه و در کل افغانستان را تهدید کنه.
این در حال است که عطا محمد نور والی بلخ و رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان روز سه‌شنبه در سفرش به هرات از حکومت خواست تا کمیسیون مستقل انتخابات را منحل کند. به گفته وی اگر کارهای حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی همین گونه ادامه یابد نتیجه انتخابات از همین اکنون روشن است. همچنان محمد اسماعیل خان وزیر پیشین انرژی و آب و عضو هیئت رهبری جمعیت اسلامی افغانستان خواهان پایان کار حکومت و تشکیل یک اداره موقت برای رفتن به سوی انتخابات شد. بر اساس برخی گزارش ها این دو مقام کلیدی جمعیت اسلامی افغانستان همچنان گفتند که عبدالله عبدالله دیگر نامزد این حزب در انتخابات آینده نخواهد بود. اما جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه این سخنان را نظر شخصی آنان میداند. در این حال شمار از کارشناسان افغان میگویند که چنین موضع‌گیری های تند وضعیت سیاسی کشور را شکننده تر میسازد. قدرت الله زواک یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت
وی
میگوید در چنین شرایط باید اجماع ملی به میان آید و هر کسی که خلاف آن حرکت میکند نزد افغانها منفور خواهد بود. ضمناً این اشخاص کشور را به سوی یک بحران سوق میدهند. آقای زواک میافزاید این گونه اظهارات فاصله میان مردم و حکومت را نیز بیشتر ساخته، زیرا به گفته وی سبب تضعیف روحی مردم میشود. وی به حکومت پیشنهاد میکند که باید به همه جریان‌های سیاسی و اقوام در قدرت به اساس شایستگی سهم داده شود تا همه مردم خود را در نظام شریک دانسته و از تنش‌ها جلوگیری شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. حالا توجه کنید به پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی که آماده نشر است و آن را با هم می شنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. باز هم من فیض الله قرداش با یک شماره دیگر از برنامه مجله آزادی در خدمت شما دوستان قرار دارم. در این برنامه داریم سخن هفته پیرامون استفاده نگران کننده از فیسبوک، داستانی از سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی بلخی، دکلمه شعر سهراب سیرت، مصاحبه با قاری برکت الله سلیم، ادبیات تصویری در اسلام و آهنگ هفته. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
سه‌شنبه گذشته با قرائت پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، کار سمینار حاله مشعل فروزان ژورنالیسم آغاز یافت. به گزارش آژانس خبری باختر، در آغاز این سمینار پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان توسط اسدالله غضنفر مشاور ریاست جمهوری در امور فرهنگی خوانده شد که در قسمت از آن آمده: پوهان حبیب الرحمن حاله به حیث استاد ژورنالیسم در پوهنتون کابل، مدیر مجله پربار ادب، مبارز راه حقوق مردم و مؤلف و مترجم چندین اثر علمی، خدمات قابل قدر انجام داده است. همین گونه در پیام دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرای دولت در این زمینه آمده است: حبیب الرحمن حاله در طول زندگیش فراز و نشیب‌ها و مرارت‌های فراوان را به جان خرید، اما هرگز رسالتش را فراموش نکرد و به کارهای گرانبهای اکادمیک پرداخت و آثار ارزشمند از خود به یادگار گذاشت. و متعاقباً سیده مژگان مصطفوی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه با شخصیت علمی و فرهنگی پوهان حاله صحبت کرده گفت که باید تلاش بیشتر صورت بگیرد تا آثار همچو دانشمندان و اندیشمندان کشور به چاپ و بیشتر با نسل جوان شریک ساخته شود، تا جوانان در مورد شخصیت‌های علمی و فرهنگی و برجسته کشورشان معلومات حاصل کنند. پوهان حبیب الرحمن حاله به عمر 85 سالگی در 24 ماه اسد سال روان در کشور استرالیا چشم از جهان بست. سه‌شنبه گذشته موزیم روضه شریف در مزار شریف بعد از بازسازی اساسی دوباره گشایش یافت. عتیق الله انصاری رئیس روضه شریف به آژانس باختر گفت که موزیم روضه شریف نیاز به بازسازی و نوسازی اساسی داشت. در مدت 4 ماه علاوه بر بازسازی و ترمیم، تمام آثار موجود در آن مشخص و در محل و مکان مناسب گذاشته شد. در این موزیم بیش از 800 اثر باستانی به شکل اساسی نگهداری می شود. و سه‌شنبه گذشته طرح مقرره نامگذاری جاده‌ها و چارایی‌ها توسط کمیسیون مختلط ترتیب و نهایی گردید. کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس مصوبه وزارت اطلاعات و فرهنگ را موظف ساخت تا در همکاری وزارت عدلیه و شاروالی کابل طرح مقرره نامگذاری جاده‌ها و چارایی‌ها را ترتیب و طی مراحل کند. با گزارش آژانس باختر، این طرح در حال ترتیب شد که وزارت اطلاعات و فرهنگ کمیسیون مختلط را با اشتراک نماینده های خود وزارت، شاروالی کابل و وزارت عدلیه تشکیل داد و سرانجام کمیسیون موظف طرح مقرره نامگذاری جاده ها و چارایی ها را در 4 فصل و 28 ماده ترتیب کرد. این اقدام در حال صورت گرفت که پیش از این هیچ مقرره دیگری در خصوص نامگذاری جاده ها و چارایی ها وجود نداشت.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در سخن هفته امروز یک مسئله که تا حدودی سراسری و در کشور ما رو به افزایش است، استفاده نادرست و غیر علمی از فیسبوک و شماری دیگر از صفحات اجتماعی است. عده‌ای از مردم با تقلید کار می کنند و اگر احیانا فردی از افراد صحنه دلخراش از یک قتل و یا انتحاری را در یکی از صفحات رسانه‌های تصویری ببیند، بدون در نظر داشت عواقب این کار که با دیدن آن چندین هزار تن به تکلیف روانی و جنون دچار می شوند، با شیر و لایک و دوستان و رفقای فیسبوکی خود انتقال می دهند و به زعمشان توانستن حس ترحم و رقت قلب آنها را برانگیزن و خود یکی از قهرمانان فیسبوکی در کسب لایک و کامنت می گردن. جان مطلب اینجاست که بنابر گفته مردم عوام، گویا هر کار ما افغانی است و شماری از ما در عالم نادانی و عدم تخصص تنها و تنها روز خود را به تقلید می گذرانیم و تمیز آن را نداریم که چه تخصصی در فکر و اندیشه ماست که مثل سایر مردم جهان به جای آن که از آن کار بگیریم و دیگران آن را انتقال می دهیم. گاهی به سیاست و زمانی هم به ادبیات و در مواردی به حقوق اساسی جامعه و هرچند بخشی که در سایت ها متخصصین به آن می پردازن ناخودآگاه دخیل می شویم و ابراز نظر می کنیم. چه ابراز نظری؟ یا خط به خط آن نوشته را کاپی و پیست می کنیم و چند جمله با پرت و پلاهای بی مفهوم که اصلا ربطی به موضوع ندارد را پیشکش بیننده و خواننده می نماییم. جالب اینجا هست که ما از نظم اقتصادی حیات خود نیز بی بهره هستیم، در حالی که این کارهای ما بی مصرف هم نیست و استفاده از این آقای اینترنت خرچک های خود را نیز دارد، یعنی به این یاونگاری های خود پول نیز می پردازیم تا اینکه مالکان این صفحات اجتماعی را غنی‌تر بسازیم. و از آن دردآورتر این که شماری از چیز فهمهای ما هم که بچند اپلیکیشن ها بلدیت دارن نیز با فوتوشاپ ها و دستکاری به یک عده تصویرهای افرادی تا حدودی شناخته و سایب و رسوخ، چنان عکس های دور از شرافت انسانی و دور از کرامت بشری را از صفحه های خود و یا با اسم مستعار تحویل می دهند که با تأسف به اینها به جز فاحشه های فیسبوکی دیگر نام نمی توان داد. این گونه ها در همان لحظه فراموش می کنند که این صحنه ها را مبادا خواهر، مادر، خانم و یا افراد خردسال و نوجوان ببینند چه تأثیراتی از آن برمی دارند. و از آن هم نگران کننده این که این صحنه ها را شماری با نشر تکراری آن که گویا به مذمت می گیرن و دو دشنام نثار آنها می نماین که این درد دیگری در تکثیر این گونه تصویر هاست. من نمی دانم این دانایان فیسبوکی و این فضل فروشان بی املاوی انشا از این کار خود چه بهرهی می گیرن و جز بی حرمتی و ناسزا قرار گرفتن چه نعمتی حصول آنها می گردد. چه می شد با استفاده مثبت از این سایت های الکترونیکی از تخصص خود و از اعمال نیک خود و از نصیحت ها و نصایح کارهای مثبت خود برای مردم بی سواد و کم سواد و حتی با سواد خود بگوییم که از آن مستفید شوند؟ تا کی بدون سنجش و با تصمیم عاجل هم روز خود را بگذرانیم و هم با مزاحمت باعث تحریک احساسات و غضب مردم شویم؟ امروزه کم مانده که شماری از مردم از محاسبات نه تنها کارهای خصوصی خود بلکه از روابط فی ما بین زن و شوهری خود نیز احصائیه دهند. صد دریغ که تعدادی چنینند. به امید اصلاح و تغییر روش در کار برد فیسبوک و سایر صفحات اجتماعی چنینی ها که ایشان مورد دقت امروزی ما بودند. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
مصرعی از یک غزل به یادم آمد که می گفت سفر مربی مرد است و آشیانه جا. از این رو ضرب المثل طنزگونه ای نیز هست که میگوید مسافر نشدی مسلمان نشدی. به هر حال حقیقت امر این که سفر و تحرک برای ایجاد زمینه کار و شغل که امروزه شماری از مردم افغانستان را به سفرهای ناگزیر واداشته نیز سفر هست و از گذشته ها مرسوم بوده که مردم برای تجارت، تفریح و یافتن شغل در کشورهای دیگر از شهری به شهری می رفتن تا کار فهو المراد خود را دریابند. این مثلا نیز سابقه خیلی طولانی دارد که مسافرین و مهاجرین بعد از گذشت سالها واپس به وطن آبایی خود بر می گشتند و آنچه را که یافته بودند در زادگاه خود مصرف می نمودند. و اما در بسا موارد تن دادن به این گونه سفرها انگیزه های مختلف داشته. شماری از نابسامانی اقتصادی، بعضی ها از ظلم و جبر زورمندان و ایده‌ای هم از حوادث طبیعی و غیر طبیعی، مرگ و میرهای نابهنگام و بسا پدیده های حیاتی اقدام به ترک دیار می کنند و با سفرهای طولانی در کشوری یا مناطقی مقیم می گردند و در روزگاران امروزی سند اقامت حتی تابعیت دوم آن کشور را کسب می کنند. و خلاصه این گپ تازگی ندارد و از قرنها بدین سو ادامه دارد که سفرنامه ها و تاریخ های اجتماعی گواهی آن است. داستان کوتاهی داریم برگرفته از سفرنامه ناصر خسرو بلخی که با هم به آن گوش می دهیم. ناصر خسرو قبادیانی بلخی در سفر طولانی به کشورها شبی مهمان چوپانی شد در قریه کوچکی. نیمه های شب بود که صدای فریاد و ناله ای را شنید و از جا برخاست و از خانه بیرون آمد. دانست که صدای فریاد و ناله های دلخراش و سوزناک از بالای کوه به گوش می رسد. مبهوت فریادها و ناله ها بود که چوپان میزبان دست بر شانش گذاشت و گفت این صداها از آن مردی است که همسر و فرزند خیش را از دست داده. این مرد پس از چندی جستجو در غاری بر فراز کوه مندگار شد. گاه گاهی شبها ناله هایش را می شنویم. چون در بین ما نیست همین فریادها به ما می رساند و می گوید که او هنوز زنده است و ما نیز خوشحال می شویم که نفس می کشد. ناصر خسرو گفت می خواهم به پیش آن مرد روم. مرد گفت بگذار خیر مشعلی بیاورم و او را از بین سنگلاخ‌های کوه بالا برد. ناصر خسرو در آستانه غاری ژرف و در زیر نور ماهتاب مردی را دید که بر تخت سنگی نشسته و با دو دست خیش صورتش را پنهان نموده بود و اما دانست که مردان آمدند و به آن دو گفت از جان من چی می خواهید؟ بگذارید با درد خود بسوزم و بسازم. ناصر خسرو گفت من عاشقم، این عشق مرا به سفری طویل و دراز فرا خوانده است. اگر تو هم عاشقی همراه من شو، چون در سفر گم شده های خیش را باز یابی. دیدن آدم‌های جدید و زندگی‌های گوناگون ایشان تو را دگرگون خواهد ساخت. در غیر این صورت این غار و این کوهستان و پیشا پیش قبرستان تو و خاطرات تو خواهد بود. اگر با من میایی چون پگاه خورشید آسمان را روشن کند برا خواهم افتاد. اگر خواستی به خانه چوپان بیا تا با هم رویم. چون صبح شد آن مرد همراه ناصر خسرو عازم سفر بود. سالها از این حادثه گذشت، اما مرد یک سال همراه با همسری دیگر و دو کودک به قریه خیش بازگشت، در حالی که لبخندی دلنشین بر لب داشت. از این رو گفتند شوریدگان همواره در سفرن و چون خواسته خیش یافتن همانجا کاشانهی بسازن و چون دلتنگ شون به دیار آغازین خیش بازگردن. قاری برکت الله سلیم را اگر مبالغه نشود با صدای پرجاذبه‌شان در قرائت قرآن کریم و ختم‌های مرسوم در ماه‌های مبارک رمضان و ارائه آذان محمدی از طریق رادیوها و تلویزیون‌ها بیشترین مردم افغانستان در داخل و خارج از کشور با ایشان آشنا هستند. عالی جناب قاری برکت الله سلیم در سالهای گذشته چندین بار در مسابقات قرائت و تجوید، قاری بی همتا و درجه اول جهان اسلام حائز جوایز بزرگی شدند. ایشان افزون بر این همه تسلط در علوم دینی و فروعات آن به شعر و شاعری نیز علاقمند بوده و صاحب مجموعه های شعری در پشتو و دری هستند. سال پار در مورد حیات و فعالیت های ایشان و اینکه چگونه بینایی خود را از دست داده بودند و چند مسئله دیگر صحبت های با ایشان داشتیم، اما امروز پیرامون شعر و شاعری و کارهای فرهنگی ایشان گفت و شنودی انجام دادم که با شما نیز شریک می سازم. محترم استاد برکت الله سلیم، اولا خوش آمدید به استدیوهای رادیو آزادی. خیلی هم منتدار شما هستم که در این اوضاع آشفته و تراکم مصروفیت ها برای صحبت با ما هم یک فرصتی دادی.
جناب استاد سلامت باشین و بالای ما احسان شماست که امرای ما شما وری عالم نشسته
و
صحبت میکنیم.
لطف دارین. رادیو آزادی به خصوص مجله فرهنگی آزادی شما را نه تنها یکی از شنونده های دراک و دلبسته خود بدانه، بلکه با استفاده از سخنان پر محتوای شما، با نگرش نوی رهنمایی در تدوین و ترتیب شماری از مضامین میپردازم. حدود دو سال قبلم گفته شنودی با شما داشتم و جهات اساسی فعالیت های شما در مورد تدریس و دستاوردهای بین المللی شما در راستای قرائت و کسب افتخارات شما داشتیم. امروز پرسش های ما صرفا از کارهای ادبی و فرهنگی شما آغاز میکنم و بعدن به موضوعات دیگه.
مرحبا.
استاد سلیم، تا هنوز چند اثر از شما در کدام بخش ها چاپ شده؟
استاد گرامی، باید بگویم که 460 که اکثرا غزل میباشه چاپ شده و دیگه باقیست.
آخرین اثر شما در چه موضوعی نگاشته شده و کی چاپ شد؟
آخرین کتاب ما که در ای کموسی مجموعه را دو آوردم دمینی در دونه.
یه اثرهای شما کلش در پشتو بود؟
نه، 74 غزل دارم به زبان دری.
خیلی خوب. مجموعه اشعار شما که در ای اثرهای شما چاپ شده تا چه حدودی است؟
مثلا
مثلا شعرهای شما در چه موردی؟ تنها غزل هست یا در بخشهای دیگی ادبی هم دارین؟
استاد گرامی، خودم شخصا غزل را میپسندم. دیگه هو میشه که دیگه یک قسم شعر هم جور شود، لیکن غزل یک حالت روان داره، ردیف داره، قافیه داره و منظم میباشه، سلبهایش به حساب میباشه. میتانم که آزاد شعر یا بنام شعر سفید یا وغیره وغیره که مردم یعنی او را میشناسن،
بله،
اما خودم نمیتانم که او قسم شعر که دور از قالب بر ما نشوه،
بله،
و یا وزن نداشته باشه، نامش نظم میباشه. باز که ما نام نظم او را بانم و به نظم باشه دیگه، پس معلوم میشه که شعر ما چه شعر خواهد. از این جهت غزل را میسرایم.
در غزل محتوای اصلی شما متکی به چی است؟ چه موضوعاتی را در غزل داخل میسازین؟
ما کوشش میکنم که انسان دوستی، البته از نگاه محبت یک بر دیگر، و یا انسان چه قسم خود را بشکنانه. اگر با یک دوست باشه، یا بر معشوقه باشه، یا در مقابل باشه، یا در بین مردم باشه، که در او غرور نباشه.
غزل های عاشقانه هم دارین؟
برای شما عرض کنم که یه اکثرا عاشقانه است.
در مورد عشق مجازی نظر شما چه هست که امروزه عشق مجازی نسبت به عشق حقیقی کمی رنگ رخ داره در بین جوانهای امروزی ما؟
مجازی البته میتونم که بگویم که تا که تفکر و تصور انسان به طرف حقیقت نباشه که ما خود را برسانم، مجازی عشق او را یک پرده ظاهری میگه که دیگه پرده های پنهان را پنهان میسازه.
استاد محترم، یک مسئله نزد ما و شنونده ها به استفهام میره و ای است که این قدشیری که به صدها میرسه اشعار شما، آیا در حفظ دارین یا از روی کدام یاد نوشتهی میخوانین و شعرهای تازه شما را کسی یاد داشت میکنه؟
سابق ای را ما حفظ میکردم و علی به امو تیپ های خورد او را ثبت میکنم،
بله،
و او میباشه بخاطر که مصروفیت های ما زیاد است، دو ثبت میکنم و بعض هرگاه که کاتب پیدا شوه نوشته میکنم و بعض هر وقت که ضرورت چاپ شوه به چاپ آمده میسازم.
از چند سال به ایسو به شاعری شروع کردین و حدود چند سال از ای اولین شعر شما میگذرم؟
نمیفهمم، لیکن از 18 و 19 سالگی شروع نمودیم به شعر و اکثرا مردم در امی حالت به شعر میآیند.
در مورد شعر امروزی نظر شما چی است؟ در مورد شاعران امروزی چه تمایزی بین شعر امروز و شعر کلاسیک میبینین؟
در شعر کلاسیک یک تحقیق بود،
بله،
و امروز هر چیز آزاد است و کس به کس غرض نداره. همچنان شعر
نو هم یک نو شعر هست. گاهی از شعر نو شاعران معاصر خواندین، چه حلاوتی داره شعر نو امروزی؟
آها، بله، بسیار خواندیم و شنیده باشیم ممکن از رادیو ها، ولی خودم شوق و علاقه زیرا ندارم بخاطر که ما سابقم اینقدر نمی شنیدم و شعر حافظ و شعر رحمان بابار سابق ما می شنیدم و کوشش می کردم که به امو طرف اشعار را بسرایم، و امروز که ما می شنوم در این شک نیست،
بله،
بسیار اشعار خوب هم موجود است. خو البته ای وقت و اینمی طور شعر که هست بخاطر که باید ما در زمان ما و شما رادیو بود، پنهان بود، شعرم پنهان بود. امروز تلویزیون، موبایل و اینترنت هست و ای چیزا هر چیز را ظاهر ساخت، پس به عشق حقیقی جواب داده شد و هر چیز را که میبینه به ظاهر میبینه. چیزی را که ظاهر دید پشت او باطن یا پنهان کسی نمیگرده. از این جهت ما در شاعرای پخته هم فکر میکنم که کمزوری ها به عمل خاتمه.
با شاعر جوان امروزی دیدگاه شما چی است؟ چه نظر دارین؟ چی مثلا گفتنی بر از اونا دارین؟
اکثر شعرهای جوان،
بله،
ما به جوان ها میگم که شعر را بسراین که به هر وقت پذیرش پیدا کنه و باید مردم عام و علما او را بپذیره.
وضعیت کنونی افغانستان، وضعیت کنونی وطن خود، در شعر چی میبینین؟ چه تأثیراتی این وضعیت در شعر کنونی باید داشته باشه؟
شاعر شعر خود میسرایه، چیزی که به پیشش بیایه شعر را پیش میبره و هرگاه که در شعر اضافه که او را طبیعت نمیپذیره و بسرایه در شعرش معلوم میشه.
استاد، شما ضمن شاعری علاقمند داستان هم هستین. در مورد تأثیر شعر و داستان نظر شما را داشته باشم، وابستگی شعر با داستان تا چه حدی است از باور شما؟
جناب محترم بسیار سوال عجیب و غریب کردین، و در اکثر داستان‌های یعنی یک حکمت پنهان نهفته می باشد که داستان و یا در سخن آخری از او عجیب و غریب یک چیزی می برد،
یک گریگوشایی است.
بله بله، که کل داستان را معنا می کند. و داستان ها اگر اینطور باشه که مردم از او داستان ها پند پذیر شوند، داستان های عجیب و غریب موجود است، و اگر او را مثل که از زبان مبارک شما هم او را اکثر میشنوم، ما پشتی از اونها میگردم به اینطور داستان ها که بشنویم. البته استعمال طرز و تفکر نطقم تأثیر داره.
درست.
با داستان اگر آدم بشنوه، در داستان بسیار مزایا نهفته می باشه.
یعنی هدف شما ای است که داستان هم از خود قرائت خاص خود باید داشته باشه.
طبعا سه. بله، هر نطق به نطاقی علیحده ضرورت داشته می باشه به فکر من.
رابطه شعر و داستان را نگفتین، مثلا همونطور که داستان تأثیر داره آلی که گفتین، شعر هم به مو مقیاس به مو اندازه تأثیر داره یا کدام تمایزی وجود داره؟
شعر سرچشمه میگیره از دل و طبیعت انسان.
بله.
از امو شاعر. از این جهت اگر شاعر شعر خوب را سروده می باشه طبعا تأثیر داره. ولی داستان و شعر هیچ فرق نداره، به شرطی که شعر منظم سروده شده باشه و هم نطاقی که طبیعت شاعر نداشته باشه و زبان جرار داشته باشه او را بخوانه، طبعا شعر چطور تأثیری نداره. و این من الشعر لحکمتون.
بله.
این شعر از حکمت است، این بدون شک.
یک سوال که مسئولیت اصلی شما در این روزها چی است؟
ما مسئول قاری صیبای افغانستان هستم.
بله.
البته در وزارت ارشاد حج و اوقاف. و مسئولیت ما اگر با ماموریت روایتای قرآن کریم را ثبت میکنم.
بله.
کتاب الحال ما در رادیو افغانستان یعنی در ملی رادیو افغانستان ما 18 ختم دارم که او را با قراءت های او یا روایت های مختلف خواندیم، و میشه که یک وقت مردم در مقابله دیگه مردم ای را بیارا و بگویا که در جهان ای کار کسی اگر کرده باشه فکر نمی کنم، خو اگر بکنم شاید کم مردم پیدا شود. یعنی که روایات مختلف، یعنی که اختلاف در قراءت قرآن کریم می باشد. ما ار ختمه به جداگانه روایت ها خواندیم که علاهده علاهده تا به 18 ختم رسیده که هر روایت با قسم دیگه نیست، و ما این مصروفیت های ماست که با مردم و ملت خود یک خدمت بکنم. و کتب هم نوشته میکنم، تألیف میکنم، فعلاًم 6 کتاب ما تألیف است. البته برکت و تجوید، زیور و تلاوت، مقدمه الجزری فی شرح پشتو و دری.
در اخیر میخوایم بدانم استاد برکت الله سلیم در شرایط کنونی چه آرزو و نیاتی دارن؟
با تشکر از شما استاد گرامی، ما میخوایم که کاش که مردم ما علم فرا بگیرن.
بله.
چرا؟ اگر جوانای ما عالم شون،
بله،
خود را میشناسن و کارهای خود را میشناسن، و اگر علوم نباشه و قسم بانیم که هستیم، البته به ضمیر خود مسئول و خجالت میباشیم، بس آموختن علم از کل مردم از اکثرن ارزوی ماست.
استاد در پایانی اگر در ذهن شما باقی مانده باشه شعری به دری اگر سروده باشین بر ما بخونین که شنونده ها هم از او مستفید شون.
ما یک فرد شب برتن عرض کنم. وصال تو به کجا؟
درست.
و من و سلیم به کجا؟ بس از عمان که در یک وطن تو باشی و من.
استاد برکت الله سلیم، از این که حاضر شدین استودیوهای رادیو آزادی قدم رنجه فرمودین، بر ما منت گذاشتین، خیلی هم ممنون از شما، و تا صحبت های دیگه خداوند شما را زنده داشته باشه، باز بتانیم با شما صحبت های داشته باشین در موارد دیگر، در بخش های دیگر.
تشکر
از این که حاضر شدین.
ما هم خرسند هستم که با همراه و همراه شما نشست کردم و چیزی بهره گرفتم.
لطفش دارید. سلامت باشین استاد محترم.
سهراب سیرت از شاعران نسل نو ادبیات افغانستان است. او به سال 1369 هجری در شهر مزار شریف زاده شد.
از او تا هنوز دو مجموعه شعری به نام های خارهای حسود و دوری پرنده نیست که برگردد به نشر رسیده. سهراب سیرت لیسانس خود را از پوهنزه زبان و ادبیات پوهنتون بلخ به دست آورد و عضو انجمن آزاد نویسندگان بلخ است و مدتی در کنار کارهای ادبی خبرنگاری نیز می کرد. شعرهای سهراب بیشتر در قالب غزل ارائه شده است. در 8 صبح از غفران بدخشانی این جمله ها را در مورد سهراب سیرت خوانده بودم. در آینه شعر سهراب دو چیز به درستی دیده می شود. محیطی که سهراب در آن است و سهراب. وقتی با سهراب بنشینی انگار با شعرهایش نشسته ای و وقتی با شعرهایش بنشینی انگار با سهراب. در حالی که بیشتر شاعران جوان ما از محیط و پدیده ها گپ می زنند که یا هرگز ندیدند و یا وجود ندارند، سهراب گلوی هستی فرش شده در فراسویش است. برای نمونه، دل من بود همان روز میانی بازار، خوغهایی که تو در کوره آهن دیدی. همکارم عفیفه ساکب غزلی از وی برگزیده و برای شما می خواند.
گلوی صدها صدای ویران، جغرافیای سوزان، آب و هوای ویران. من کاخ زیر خاکی در کنج کهنه بلخ یا در حدود هلمند، یک روستای ویران. من قتلگاه بودا، من بامیانم، آره دیگر کسی ندارم غیر از خدای ویران. من قندهار، اما بی آب و بی انارم، هستم هرات اما با برج‌های ویران. من کوه کوه چیغم، من دره فریاد، غزنی نه نیستم، این بی نوای ویران. دنبال کیستم؟ کی؟ دنبال چیستم؟ چی؟ در پارک های خالی، در سینمای ویران. من کابل غریبم، هر روز دود و وحشت، فرمانبران خسته، فرمانروای ویران.
از بشقاب‌های پرنده و موجودات عجیبی که گاهگاهی در کره زمین فرود می‌آیند، بیشترین مردم آگاهی دارند. و این مسئله در نزد نویسندگان و داستان پردازان غربی نوعی ابتکار در شیوه نگارش داستان پنداشته شده. در مقاله با عنوان داستان علمی تخیلی در سنت اسلامی، نوشته محمد اورنگزیب احمد، استاد در پوهنتون واشنگتن، که خانم افسانه دادگر آن را به فارسی ترجمه نموده، در سایت داستانی نبشت انتشار دادند. با باور ایشان این مسئله آنقدرها هم تازگی ندارد و ادبیات فولکلوری که جهان اسلام صدها قبل از این گونه داستان‌های تخیلی فراوان داشته، به گونه مثال از قصه های هزار و یک شب یادآوری می‌کنند که حوادث شامل در آنها ایجاد حیرت در نزد خواننده می‌نماید. من این نبشته را با اذنی که از جانب عزیز حکیمی گرداننده سایت نبشت دارم برای شما شنونده های رادیو آزادی نقل می کنم. فکر می کنید مردان نامرئی سفر در زمان، ماشین‌های پرنده و سفر به کرات دیگر حاصل تخیل اروپایی یا غربیان؟ هزار و یک شب را که مجموعه از قصه های عامیانه جمع‌آوری شده در طول عصر طلایی مسلمانان از قرن هشتم تا قرن سیزدهم میلادی است، باز کنید خواهید دید که پر از این داستان هاست و از این بیشتر. خوانندگان غربی اغلب ادبیات تصورگرای جهان اسلام را نادیده می گیرند. من این اصطلاح را به معنای کامل فراگیر به کار می برم تا هر داستانی را دربر بگیرد که معانی ضمنی پیشرفت‌های فرهنگی یا علمی به شکل واقعی یا تخیلی را به تصور در می آورد. برخی از این نخستین گرایش ها به این ژانر با رویای آرمان شهرهایی پدید آمد که در طول شکوفایی فرهنگی عصر طلایی به تصور در آمده بود. هنگامی که امپراتوری اسلامی از شبه جزیره عربستان برای تصرف سرزمین هایی که از اسپانیا تا هندوستان را شامل می شد بست و گسترش یافت، ادبیات به مسئله چگونگی وحدت بخشیدن به فرهنگ ها و اقوامی چنین گوناگون پرداخت. مدینه فاضله‌ای که در قرن نهم میلادی توسط فارابی نوشته شد یکی از نخستین متون بزرگی است که تمدن نوپای اسلامی پدید آورد. این اثر با الهام از جمهور افلاطون بر رشته تحریر درآمد و جامعه آرمانی را به تصور در می آورد که فلاسفه مسلمان بر آن حکومت می کند. الگویی برای حکومت در جهان اسلام. علاوه بر فلسفه سیاسی، مباحثاتی درباره ارزش عقل هم از مشخصات آثار مسلمانان در این دوره بود. نخستین رمان عربی فیلسوف خود آموخته حی ابن یقظان، تألیف ابن طفیل، پزشکی مسلمان از اسپانیا در قرن دوازدهم بود. طرح داستان نوی عربی رابینسون کروزو بود و میتوان آن را آزمایشی تخیلی دانست در این باره که چگونه یک موجود عاقل ممکن است چیزهایی درباره جهان بدون تأثیر هیچ عامل بیرونی نیاموزد. داستان کودکی تنها در جزیره دور افتاده که آهوی او را بزرگ می کند. کودکی که به هیچ دین یا فرهنگ انسانی دسترسی ندارد. تا اینکه با آدم مطرودی روبرو می شود. بسیاری از مضامین کتاب سرشت انسانی، تجربه گرایی، معنای زندگی، نقش فرد در جامعه باستاب دلمشغولی های فلاسفه اواخر عصر روشنگری از جمله جان لاک و ایمانویل کانت است. همچنین باید ممنون جهان اسلام باشیم که یکی از نخستین داستانهای علمی تخیلی فمینیستی را ساخته و پرداخته است. این داستان کوتاه رویای سلطانا در 1905 نوشته رقیه سخاوت حسین، نویسنده و کنشگر بنگالی، در سرزمین افسانه‌ای لدلند روی می‌دهد. به دنبال انقلابی که در آن زنان مهارت و قابلیت علمیشان را به کار می‌برند تا بر مردان چیره شوند. نقش های جنسیتی واژگون شده و دنیا به دست زنان اداره می شود. مردان از روی حماقت آموزش زنان را به عنوان کابوس رمانتیک تعطیل کرده بودند. حاصل از آن جهان بسیار صلح‌آمیزتر و خوشایندتر است. در جایی از کتاب سلطانا مردمی را می بینید که به او می خندند. رهنمای او توضیح می دهد. زنها می گویند که رفتار تو مثل مردها به نظر می رسد. گفتم مثل مردها؟ منظورشان از این حرف چیست؟ منظورشان این است که تو خجالتی و ترسو هستی مثل مردها. کمی بعد سلطانا کنجکاوی بیشتری در مورد عدم توازن جنسیتی نشان می دهد. از او پرسیدیم مردها کجا هستند؟ همان جا که باید باشند، در جایی که برای آنها ساخته شده است. تو را به خدا بگو منظورت از جایی که برای آنها ساخته شده کجاست؟ آه اشتباه از من بود. تو آداب و رسوم ما را نمی توانی بفهمی، چون قبلا هرگز اینجا نبودی. ما مردهای من را در داخل خانه ها حبس کرده ایم. در اوایل قرن بیستم ادبیات تصورگرای جهان اسلام به منزله شکلی از مقاومت در برابر نیروهای استعمار غربی پدیدار شد. برای مثال محمد وبلوکارا نویسنده نیجریایی رمان گندوکی 1934 را نوشت که در افریقای غربی متفاوتی روی می‌دهد. در این داستان بومیان در مبارزه بر ضد استعمار بریتانیایی شرکت می‌کنند، اما در جهانی که پر از اجنه و مخلوقات اسرار آمیز دیگری است. در دهه‌های بعد به تدریج که امپراتوری‌های غربی فرو پاشیدند، اغلب نوعی بدبینی سیاسی و مضمون آرمان شهر سیاسی افزوده شد. برای مثال محمد عزیز الهبابی نویسنده مراکشی در رمان اکسیر حیات 1974 به کشف اکسیری می پردازد که می تواند جاودانگی عطا کند. اما این اکسیر به جای آن که اکسیر و امید و شادی برای جامعه به ارمغان آورد، به اختلافات طبقاتی، شورش ها و از همپاشی بستر اجتماعی دامن می زند. نوع داستانی باز هم سیاتر امروزه در فرهنگ های مسلمان ظهور کرده است. احمد سعداوی در بغداد در 2013 فرانکنشتاین را در عراق مدرن امروزی در فضای ناشی از حملات 11 سپتامبر 2001 از نو به تصور در می آورد. در این بازگویی این هیولا از وصل کردن تکه های بدن کسانی که به سبب خشونت های قومی و مذهبی کشته شده اند ساخته می شود. سرانجام دست به وحشیگری خاص خود می زند. در جریان کار این رمان با کندوکاوی در بیمعنایی جنگ و مرگ رهگذران بیگناه مبدل می شود. در امارات متحده عربی نور النعمان رمان اجوان را در 2012 برای نوجوانان می نویسد. این رمان سفر یک زن جوان بیگانه از یک سیاره دیگر را که دوزیست هست، هم در آب و هم در خشکه می تواند زندگی کند، دنبال می کند. زن جوانی که پسری را که در رحم داشته است از او دزدیدند و او برای بازپس گرفتن او نبرد می کند. کتاب به مجموعه تلویزیونی تبدیل می شود و به مضامینی از جمله پناهجویی و مغزشویی سیاسی می پردازد. در عربستان سعودی ابراهیم عباس و یاسر بوجت در HWGN در 2013 اولین رمان علمی تخیلی خود با کندوکاو در روابط جنسیتی، جهالت و تعصب مذهبی می پردازند و تبیینی طبیعت گرایانه برای وجود اجنه که در بودی موازی می زیند ارائه می دهند. در ضمن نویسنده مصری احمد توفیق در رمان غم‌انگیز اوتوپیا یک مجتمع مسکونی در سال 2023 را تخیل می کند که نخبگان جامعه مصر پس از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی گستره این کشور در آن گوشه عزلت گرفتند. باسما عبدالعزیز رمان نویس مصری نیز در رمان صف در 2016 در مصر پس از بهار عربی جهانی کافکایی را مجسم می کند. حوادث کتاب در زمانی می گذرد که شهروندان مایوس در پی یک قیام ناموفق تلاش می کنند تا در زیر حاکمیت یک دیکتاتوری بی‌معنا و شرارتبار دوام آورند. ادبیات تصورگرا غالباً با رمانتیسیزم اروپایی یکی گرفته می شود و همچون واکنشی به انقلاب صنعتی تعبیر می گردد. اما اگر این قرنها دستیازی مسلمانان و جد و جهد آنها در این زمینه چیزی را نشان دهد، این است که تأمل و تعمق درباره فناوری های خیالی، تخیل کردن درباره نظام های اجتماعی آرمان گرایانه
و ترسیم مرزهای مبهم میان ذهن، ماشین و حیوان ملک تلق غربی ها نیست. شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی با آهنگی از خواننده خوش سلیقه اسدبدی با پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.
یک شب هوای گیریه، یک شب هوای خنده، امشب دلم هوای تو کرده، امشب دلم هوای تو کرده، امشب دلم هوای تو کرده.